زیادی نداره، بیشتر بیان اصطلاح. و تا برسیم به درس بعدش که استدلالی تر و در مقام اثبات. البته درس بعد یعنی درس جلسه بعد، چون تقریبا کل درس بعدی این مجموعه باز همطور بیشتر بیان اصطلاح. بعد از اینکه توحید در ربوبیت و خالقیت رو هم تثبیت فرمودن و خلاصش به اینجا رسید که با بیان ارزشمند صدرالمتعلهین در باب امکان فقری و اینکه معلول عین ربط و عین تعلق به ذات واجبه، ما میتونیم خالقیت حقیقیه ای را برای ذات مقدس پروردگار اثبات کنیم و خداوند رو فاعل قریب و حقیقی افعال بدانیم و بقیه موجودات رو در واقع وسائطی در فیض الهی قلمداد کنیم که بحثش گذشت. نوبت میرسه به توحید در افاضه وجود و توحید افعالی به اصطلاح. توحید افعالی باز هم از بحث‌های بسیار مهم فلسفه اسلامی است و متکلمین هم خیلی جنجال‌ها در ارتباط با مسئله توحید افعالی داشتن. ریشه این جنجال‌ها هم برمی‌گرده به مسئله معروف جبر و اختیار، که بالاخره آیا ما قائل بشیم به این که توحید افعالی درسته و هر فعلی را مستند به اراده پروردگار بکنیم؟ اگر توحید افعالی رو اینطوری تصویر کردیم، چطور افعال انسان رو به انسان نسبت بدیم؟ خب همطور که اطلاع داریم در کلام دو تا گرایش افراطی تفریطی اینجا وجود داره. اشاعره هر فعلی رو مستقیما به خدا نسبت میدن و دیگه نقش انسان رو در افعالش نادیده میگیرن. معتزله برعکس یه استقلالی برای پدیده‌ها و علت‌ها مخصوصا برای انسان در افعال اختیاریش قائلن و درگیرن. خلاصه هر کدوم هم یه نکته مورد استدلالشونه. اونا معتقدن اگر کسی برای انسان اختیاری و استقلالی در سرنوشتش قائل شد شرکه. اشاعره معتزله هم میگن خب اگر واقعا استناد فعل به انسان غلطه و فعل رو باید به خدا نسبت بدیم، خب جزا و پاداش و کیفر و سوال و جواب و بعثت انبیا و ارسال کتب و اینا همه اوضاعش به هم میریزه. بالاخره هر کدوم به یک جهتی استدلال میکنه سر این قضیه. فلاسفه اسلامی هم تو دو سطح هم، سطح مشاع که میگن نه ما برای عالم قانون علیت رو داریم و هر علتی در معالیل خودش تأثیر میذاره و استناد سلسله علل به خداوند هم درسته چون خدا علت العلله. ملا صدرا خب باز توی سطح بالاتری آمد بر اساس بحثای دیروزمون نشون داد که نه، استناد معالیل به ذات مقدس پروردگار در حد علت العلل بودن کافی نیست، ولو اون درسته سلام، ولی باید افعال رو در به ذات مقدس پروردگار استناد بدیم از باب اینکه تمام سلسله علل و معالیل معلول حقیقی ذات مقدس پروردگار هم. و چون معلول حقیقی ذات مقدس پروردگارن هیچ استقلالی در وجود ندارن، تا استقلال در تأثیر به معنای استقلال در مقابل ذات خداوند داشته باشه. منتها نکته مهم اینه استناد این افعال به ذات مقدس پروردگار و نفی استقلال در تأثیر و در اثرگذاری مستلزم جبر نیست، چون قبلا خوندیم فاعلیت خداوند در طول فاعلیت اونهاست، طولیتش هم از باب اینه که ذات اونها فیض الهیه. به عبارتی که قبل دیروز هم عرض کردم در بحث فاعل به تسخیر، اونجا تصویر عمیقی درست شد. ما وقتی میتونیم شبهه جبر کنیم که دو تا فاعل رو در عرض هم قرار بدیم، بعد بگیم خب این فعل یا به این فاعل مستنده یا به این فاعل مستنده. اگر این فعل به این اراده مستنده، دیگه استنادش به این اراده معنا نداره. اگر این اون موقع حرف معتزله درست در میاد که شما نمیتونید افعال را به اراده الهی نسبت بدید و لازمه استناد افعال به اراده الهی جبره، و دیگه انسان و اراده انسان در مقابل فعل او مسئولیتی نداره که بخوایم ازش سوال بکنیم، کیفرش بدیم، پاداشش بدیم، پیغمبر براش بفرستیم، موعظه‌اش کنیم، معنا نداره. اما اگر نه، من سلسله علل و معالیل را از باب امکان فقری و از باب وجود ربطی تصویر کردم، گفتم من فاعل حقیقیم در طول همه فواعل، و استناد این فعل به اراده انسان که فاعل به رضاست، فاعل بالعنایه است، مثلا منافاتی با استناد این فعل به اراده الهی از باب این که ذات او فیض الهیه و او در ذاتش و همه شؤونش عین الفقر به ذات مقدس پروردگار. اگر اینطوری تصویر کردم و فاعل به تسخیر رو درست و عمیق و فلسفی دیدم، نه استقلال در ذات این موجود داره، نه استقلال در اثر. در این حال که استقلال در ذات و در اثر نداره، مجبورم نیست، چون او علم و اراده و انتخابش کار خودشو کرده. اما علم و اراده و انتخاب او بفرما در طول اراده الهیه، و این طولیت هم اون موقع به شکل عمیق تصویر میشه که خداوند رو صرفا علت العلل ندانم اونطور که فلاسفه مشامی دیدن، بلکه مسئله امکان فقری رو تصویر کنم. لذا بر اساس این دیدگاه، در این حالی که ما به قله توحید میرسیم، لا مؤثر فی الوجود الا الله را تصویر میکنیم، ارضیتی در کار نیست که بگیم آقا مستلزم جبره. فلسفه اسلامی در سایه ابتکار صدر المتعلهین میتونه قشنگ لا مؤثر فی الوجود الا الله را، ما رمیت از رمیت لکن الله رما را تصویر کنه، بدون آن که بفرما جبری پیش بیاد. و این طولیت بین دوتا علت و فاعل به تسخیری که در اقسام فواعل خوندیم کلید حل مسئله است. البته در باب اینکه انسان مختار یا مجبور، ما یه شبهات خاصتری هم داریم غیر از این مسئله توحید افعالی، اینو انشاءالله تو درسای بعد رسیدگی میکنیم. ولی فعلا حیث مسئله توحیدش اینطوریه، حیث مسئله توحیدش با طولیت و با فاعل به تسخیر و امکان فقری حله. اینو قرائت بفرمایید. یکی از رفقا من دیگه تقریبا تو آخر مطلب رو خدمت دوستان دیگه با بفرم.
یک سوی گروهی از مکلمه انکار کردن و معتقد شدن که آیات الهی بر این جاری شده که در شرایط خاصی پدیده مناجدی را به وجود بیاورد و گرده از با شرایط هیچ تأثیری در پیدای انسان ندارد.
الان این طولی عرضی؟ عرضی. یعنی الان از نظر اینا در واقع شما قائل به یه ارضیتی هستید که خداوند در عرض همه مستقیم داره کارا رو انجام میده و علیت و معلولیتی هم در کار آقا نیست. همینجا اشکالی کی وارده؟ معتزله. معتزله میگن آقا بفرمایید اگر قرار است که ما این بساط رو جمع کنیم همه رو مستقیم و بالاستقلال بدون هیچ کانالی به ذات مقدس پروردگار نسبت بدین، اشکال اینه که بفرما سوال و جواب و عقاب و عذاب و پیغمبر و کتاب برای چی؟ اشاعره همینجا اشکال میکنن، میگن خیلی خوب ما سوال و جواب سبب میشه که ما بگیم فاعل انسانه، خب انسان در عرض ذات مقدس پروردگار میشه شرک. بفرمایید. ببین فلاسفه طولی شدن گفتن به ساعت ارضیت رو جمع بکنید که مشکل شرک برداشته بشه، مشکل نمیدونم جبرم برداشته بشه. طولی شدیم، اما یه بار طولی به گونه ایست که اون بر سلسله است، ما این بر سلسله ای. فقط نسبت علت الالله، علت الالت علتونه. یه بار طولیت در این حالی که وجود داره مسئله امکان فقریه. این دوتا پله تو فلسفه اسلامی جدا باید بشه از هم. بفرمایید.
اما فلسفه هر چند استناد با واسطی مویت دامن افعال اصیای روزان را به خدای مخاطبی دارستن، اما این استناد را تنها بر اساس علت علل بودن وارد وجود توجیه می کردن تا این که سرزمین اندلی نبین صدیقی از رابطه علیت به دست دارد.
پس با از میخوام با بله تنها، اما این استناد را تنها بر اساس علت العلل بودن، یعنی علت العلت علتون و معلول المعلوله. پس استناد این فعل اختیاری به خدا فقط از این بابه که این فعل مستند واقعا به علتش، اما علت العلت علتون، معلول المعلوله معلولون، همین. این استقلال ذاتی داره میده به این سلسله حتی در مقابل ذات مقدس پروردگار. بفرمایید. تا اینکه صدرالمتعلهین
تبیین صحیحی از واقعی علیت به دست دارد و ثابت کرد که علل متوسطه چون خودشان معبود خدای متعال هستند هیچ گونه استقلالی ندارند و اساساً افاده وجود به معنای دقیق کلمه مختص به خدای متعال میباشد و سایر انبرخاب منزله مجاری فیض بود هستند که با اختلاف مراتبی که دارند نقش وسایط را بین سرچشمه وجود و دیگر مخلوقات ایفا می کنند. بنابراین معنای عبارت معبود لا مؤثر فی الوجود الا الله این خواهد بود که تأثیر استقلالی و افاده وجود مخصوص به خدای متعال است و این حقیقتی است که در لسان آیات و روایات به صورت منوط بودن همه چیز حتی افعال اختیاری انسان به اذن و مشیت و اراده و تقدیر و قضای الهی بیان شده است و در واقع این امور نشان دهنده مراحل مختلفی است که عقل برای استناد پدیده ها به ذات مقدس الهی در نظر میگیرد و از یک نظر میتوان این بیانات را از قبیل تفسیر در تعلیم تلقی کرد، زیرا فهمیدن معنای دقیق خوبید افعالی برای کسانی که وزنیدگی کافی در مسائل عقلی ندارند میسر نیست و بهترین راه تعلیم آن این است که در چند مرحله
دوستان اون امکان فقری که استدلالش خاطر دوستان هست دیگه، در بحث علیت استدلال امکان فقری در باب علیت چی بود؟ یه بار دیگه گفتیم ما یه دهنده وجود داریم، یک گیرنده وجود داریم، یه شیء، یه عمل دادن و ایجاد کردن داریم که در تصور اولیه ما دهنده واقعیت، گیرنده واقعیت، شیء داده شده واقعیت سومه. عمل دادن یعنی عملی که بنده این ماجیک رو جابجا میکنم، تقدیم دوستمون میکنم، این عمل دادن یا عمل گرفتن. اما صدرا نشون داد که ما گیرنده نداریم. چرا؟ چون اگر ما گیرنده وجود میبودیم که بودیم دیگه، معلول نبودیم. شیء داده شده و گیرنده واقعیتن، میشیم فیض. لذا وقتی ذات مقدس پروردگار رو به عنوان معتل وجود در نظر میگیریم، گیرنده‌ای در مقابلش نیست. ما اگر تو سلسله علت رو به معلول میسنجیم، میگیم علت تو استقلال داری، معلول تو استقلال نداری، این در تا جایی است که پای اعطاء الوجود از ذات مقدس پروردگار مطرح نشه. وقتی اعطاء الوجود شد، ما هیچ گیرنده ای نداریم، به همه او داره افاضه وجود میکنه. بر اساس این سیر و سیستم، استناد افعال و انحصار افاضه وجود به ذات مقدس پروردگار فقط یک مسئله علت و علت نیست، این سازمانه. بعد اینو دیگه تو ما روایات داریم یه جا، ما تشاؤون الا ان یشاء الله، حالا بعدن هم تو درسای بعدی میخونیم، داریم یه جایی مشروط به اذنه، مشروط به قضای الهیه، مشروط به قدر الهیه. بعدن میگیم اینا همه مراتبیه برات آموزش دادن به ما که حقیقت توحید افعالی رو درک کنیم. منتها روح این توحید افعالی به این برمیگرده که اولا نظام را طولی بدانیم، ثانیا در این نظام طولی با فرض اصالت الوجود و تشکیک الوجود، امکان فقری و تعلقی بودن معلول رو درست تصویر کنیم. متکلمین تو مرحله ارضی هست، لذا گیرن فعل رو به اراده الهی نسبت بدن، انسان رو بیکار میکنن، میشه جبر. سوال و جواب و ارسال کتب و انبیا خراب میشه. فعل رو به انسان نسبت بدن، گیر کردن گفتن توحید خراب میشه. اون طولیت مال فلاسفه است در دو رتبه، یکی فلاسفه متعارف ما، یکی نظریه سلب المتعلمین. بفرمایید. نه دیگه، بله به اذن الله معناش اینه که بالاخره وجود از کجا داره میاره؟ ذات که نداره، ذات نداره، میشه مجاری فیض. همه موجودات مجاری فیض الهی هست، ولذا اعطاء الوجود حقیقتا فقط کار اوست. بفرم. بله نداره. نه چیز داریم دیگه، فعل، مقام فعله.
یعنی فعل گیرنده نداره، انسان
گیرنده، یعنی ذات مستقل. ببین یک دفعه من دارم میگم مقام فعل ندارم، میگم ندارم. یک بار میگم مقام فعل من استقلال در ذات داره، میگم نه نداره.
استقلال یعنی هست یا نیست؟
هست، ولی به امکان فقری. شأن
وجود فی غیره یا وجود فی نفسه؟
نه وجود فی غیره.
این فی غیره و فی نفسه فلسفه بحث میشه، این معنی نفسیه، ولی این چیزی که اینجا استفاده
ربط یه طرفه بهش میگیم. گفتیم او فی غیره بودن یه بار ربط دو طرفه است، نه نسبیتی، ابدا هیچ نسبیتی در مقابل ذات مقدس پروردگار نداریم، همش عین ربطه، ربط یه طرفه، به خاطر اینکه فیضه، گیرنده نداره، استقلال در ذات نداره، اما مجاری فیض الهی هستن. همه میشن اسم و آیه. اونجا که ما میخوندیم دوستان رو تصریح میدادیم که اون جملات عجیب روایات ما که ما رأیت شیئاً الا و قد رأیت الله قبله بعده معه، این اما رأیت معه، یعنی این، یعنی این آیه الهیه، نه اینکه آیه الهی نداریم، این آیه الهیه، این فیض الهیه، این فیض الهی و مجرای الهی، اسم الهی اینطوریه، اسماء الحسناست. خدا بیامرزه از امام رو، تفسیر سوره حمد هم که میکردن همینو میگفتن، میگفتن الحمدلله که الش استقراق باشد یا ال جنس باشد، انحصار حمد است در ذات مقدس پروردگار، چون هرچه هست تجلی عظمت الهی. الحمدلله. بفرمایید حالا ببینید خوب کار کردن ایشون تو پایان جلد اول، همون جا که رسیدن به مسئله تشکیک، تشکیک طولی، تشکیک طولی را بر اساس تعلقی بودن معلول تبیین کردن، بعدم یک صفحه‌ای دربارش مفصل که این از شاهکارهای فکر بشریه که اینقدر عمق پیدا کرده که نه انکار ما سوا بکنه، نه برای ما سوا چی؟ استقلال، استقلالی شرکالوت قائل بشه. حالا همین مسئله رو تحت عنوان طولی و عرضی، تحت عنوان شبهه معتزله بیان میکنم. ببینید نفی جبر و تفویض. میخوام اینجا بحث جبر و تفویض از بعد ارتباطش با توحید بحث میشه، انشاءالله در درس 69 درباره قضا و قدر الهی و رابطه سرنوشت با اختیار انسان و فواید این بحث از منظر دیگری هم بحث خواهد شد، عنایت بشه که ما فعلا داریم به کدوم حیث بحث اینجا میپردازیم؟ حیث ارتباط بفرما توحید. آیا اختیار تفویضه؟ میخوام بگیم نه. چرا نه؟ چون ما ذات مستقل نداریم. به کی تفویض کنه؟ آیا سلب در واقع تفویض جبره؟ میگیم نه. چرا نه؟ چون دوتا اراده هم عرض در طول همه. ما میخوام بگیم این جمله بسیار عجیب اهل بیت که لا جبر ولا تفویض بل بین الامرین، این همین، یعنی اینا تصویر کردن که شما اگر ارضیت قائل بشید گرفتار میشید، باید به اون نسبت بدید از این سلب کنید، اگر ارضیت قائل بشید تفویض شرکه، به این تنها نسبتش بدید تفویضه، به این نسبتش بدید جبره، اگر طولیت را قائل بشید اونم با همون سیستم بسیار زیبای صدرا توحید محفوظه، نقش اینم محفوظه. بفرمایید ببینید خیلی کار عجیبی کردن اینا. بله
اگر افعال انسان را مستند به اراده و اختیار خودش بدانید جایی برای استناد مقام خدای متعال باقی نمی‌ماند، مگر از این نظر که خدا آفریننده انسان است و اگر او را نیافریده بود و نیروی اراده و اختیار اختیارها رو به نداره بود، افعال اختیاری بی هم تفاهم نمیدن. ولی اگر آنها را مستند به اراده الهی بدانیم، باید استناد آنها را به اراده انسان نقد کنیم و انسان را تنها موضوعی بی اختیار برای تحقق افعال الهی بشماریم و این همان جبر باطل و غیر قابل قبول است. پاسخ این است که استناد فعل به اراده فاعل در صورت محال است که هر دو فاعل در هر یکدیگر مؤثر در اندامان خرج شود و به اصطلاح فاعل جانشینی باشد. اما اگر دو فاعل در طول یکدیگر باشند، استناد فعل به هر دوی آنها اشکالی ندارد و استناد دو فاعل دوری تنها به این معنی نیست که اصل وجود فاعل بیواسطه مستند به فاعل باورده است.
اجازه بدید، استناد تنها به این معنا نیست. از اینجا به بعد دیگه درگیری داخل فلاسفه است. تا اینجا در تا حد طولیت متکلمین رفتن، حالا میایم پایین‌تر میگیم طولیتی هم که قائلیم در حد علت و علت علتون نیست، بلکه عمیق‌تره. ببین، و استناد به دو فاعل طولی از اینجا به بعد دیگه میایم داخل سیستم فلسفی. متکلمین و اشاعره رو گذاشتیم کنار، توی سیستم طولیت اونا عرضی بودن، ما با سیستم طولیت اومدیم اینجا. فاعل به تسخیر شروع میشه، فاعل به تسخیر رو میخوایم دقیق تر کنیم با امکان فقری. تنها به این معنا نیست که اصل، بفرمایید.
استناد به دو فاعل طولی تنها به این معنا نیست که اصل وجود فاعل بی واسطه مستند به فاعل با واسطه، بلکه علاوه بر این تمام شؤون وجود او هم مستند به فاعل هست که بخش می باشد و حتی در انجام کارهای اختیاریش هم بی نیاز از او نمی باشد و دمادم وجود و همه شؤون وجودش را از او دریافت می دارد و این از معنای صحیح لا جبر و لا تحکیم و لا امر بین الامرین. و چنانچه قبلا یادآور شدیم، فهم صحیح این معنا در سایه درک صحیح رابطه علمیت و تعدد بودن وجود معلول میسر می شود که ابتکار تکوینان از ابتکارات تجربی متعلق به شما می دارد.
پس ما توحید در افاضه وجود، توحید در فاعلیت، خالقیت، ربوبیت، همه را بردیم سر اون سفره بسیار ارزشمند امکان فقری. در این حالی که این نظام طولی برقراره، در این حالی که آیات الهی و مخلوقات الهی وجود دارن، در این حال هیچ کدوم استقلال در اصل وجود یا استقلال در اثر گذاری ندارن و رابطه معتل وجود که ذات مقدس پروردگاره با رابطه این عالم رابطه بسیار بسیار وسیق و تنگاتنگیست که این رو اصالت الوجود و تشکیک الوجود تقدیم کرده. اصالت الوجود و تشکیک الوجود تصویر بسیار عمیقی از علیت به معنای تعلقی بودن و امکان فقری، نه امکان ماهوی، برای ما ارائه میکنه و این از افتخارات بسیار ارزشمند فلسفه اسلام است. باقی میمانه بحث توحید در صفات، توحید صفاتی، حالا توحید ذاتی، توحید در وجوب، توحید در بساطت، توحید در خالقیت، ربوبیت، افاضه، تمام. بریم سراغ توحید صفاتی. توحید صفاتی را هم ایشون در واقع برامون اثبات کرده با سیستم صدرالمتعلین، اما حالا یه مقداری مقدماتی وارد بحث میشن تا بعد برسونمون به اون اوج بحث. چون جلسه قبل که داشتیم استدلال میکردیم، در واقع استدلال تامی بر توحید صفاتی ارائه شد که همه صفات حقیقیه و کمالات حقیقیه وجود باید عین وجود باشن و الا بساطت حددار میشه. حد به اون معنا به وجود میاد که بحثشو انجام دادیم، اما حالا دوباره باز از صفر مقدماتی شروع میکنم میبرم اون تا برسونم اون دوباره به اون اوج مسئله. در مقدمه باز اشاره میکنن به اون گرایش هایی که متاسفانه بین متکلمین در حد افراط و تفریط وجود داشت. بعضی ها مجسم شدن، بعضی ها مشبه شدن، اومدن گفتن خدا مثل جسم کرسی داره، میزی داره، صندلی داره، بر عرش خلاصه با این تکیه داده و حکومت میکنه. میره و میاد و اراده میکنه و تشبیه کردن ذات مقدس او را به صفات، گفتن ظهور حجت دیگه، ظاهر آیات ایتفورن دیگه، چه کار بکنی با ظهور، ظواهر است و خلاصه اینطوری. و خلاصه بعضی ها اینطور، بعضی ها دیگه گفتن نه اصلا نمیشه فهمید، حتی وقتی ما میگیم خدا وجود داره یعنی معدوم نیست، دیگه بیشتر از این بلد نیستی، اصلا نمیفهمید، وجود هم درباره خدا معناش معلوم نیست. از این هم انداختن اون تو تعطیل. بعضی ها تعطیل کردن، بعضی ها تشبیه و تجسیم کردن، افراد و تفرید. شیعه در اساس اون چی که از آموزش های اهل بیت حد راه اعتدالی رو در خلاصه اختیار کرده که نه در حد تشبیه و تجسیم و نه در حد بفرما تعطیل. حالا مقدمه رو بخونید تا وارد این راه بشیم ببینیم راه شیعه که یکی از بهترین تبیین کنندگانش هم همین سیر فلسفی اسلامی است، ببینیم اون راه چه راهیه. بفرمایید. الان میگم. بله. فرماد برای تبیین این حد راه سوم که ما وقتی میخوایم به ذات مقدس پروردگار علم پیدا کنیم، علم قبلا خوندیم یا حضوریه یا حصولی. علم حضوری خب دیگه راه خاص خودشو داره، ما امکانشو البته در فلسفه اسلامی ثابت میکنیم، ولی اون چی که از مباحث عقلی به دست میاد علم حضوری نیست، علم اصولیه. پس فعلا محل بحث ما علم حضوری نیست. علم حصولی یعنی ما نسبت به ذات و صفات پروردگار از طریق مفاهیم علم پیدا بکنیم. اگر بگیم راه شناخت خداوند از طریق مفاهیم بسته است، یعنی تعطیله، خب همه چی از دست میره. یعنی به ما میگن خب شما چطور فهمیدید خدا وجود داره؟ میگیم نمیدونیم، راه بسته است. اگر بگیم نه ما میتونیم در عالم استدلال و برهان برای اثبات ذات مقدس پروردگار، یعنی ذات مستجمع جمیع صفات کمالیه، برهان اقامه کنیم، خدا را ثابت کنیم و خلاصه به ما گفتند شما برید به سمت اثبات ذات مقدس پروردگار با براهین متقن عقلی، بعد بر اون اساس ضرورت بعثت انبیا، ارسال کتب، معاد را اثبات کنید، یعنی اصول دینتون رو با برهان عقلی به دست بیارید، بعد هم بر اساس دستاورد انبیا و ختم نبوت قرآن کریم ضرورت امامت رو اثبات کنید و برید سر سفره اهل بیت
به روایات در فروع مختلف عمل کنید. اگه گفتیم این راه بازه، اگر گفتیم بسته است، بحران پیش میاد، یعنی ما گرفتار میشیم که تو اصول دینمون چه کار باید بکنیم، باید بیافتیم دنبال لاعدری و شک و سفسطه دینی. اگر گفتیم راه بازه، ببینیم عقل برای اثبات خداوند به عنوان یه موجودی که کاملترین موجودات و دارای خلاصه تمام صفات کمالی است چه مسیری رو میتونه طی کنه. خوب دقت کنید، یعنی اصل این که ما چاره ای نداریم جز این که راه اثبات خداوند رو از طریق براهین عقلی مسلم بدانیم چاره ای نیست. چون اگر گفتیم راه بسته است، عرض کردم در مقابل مادیگین و مادیگراها ما با، یعنی همون بازنده ایم. اصل مسئله مسلم، چون علم حضوری که محل بحث نیست. اگه محل بحثی ما داشت باشیم علم حصولی. در ارتباط با شناختای حصولی ایشون میفرماد راهش همونیست که ما تو جلد اول بهتون گفتیم، که ما چند دست مفهوم داریم؟ سه دسته. ما یه دسته مفاهیم داریم به عنوان معقولات اولا. معقولات اولا درباره ذات مقدس پروردگار کاربرد نداره، یعنی ماهیات. ماهیات و معقولات اولا به این دلیل کاربرد نداره که اینا از کجا انتزاع میشن؟ حد الوجود. درباره خداوند حد الوجود نداره. یه دست مفاهیم دیگه داریم تحت عنوان معقولات ثانی، مخصوصا ثانی فلسفی. این معقولات را، خیلی نکته قشنگیست فلسفه اسلامی، ذهن از جایی میگیره که با خود واقعیت خارجی در تماسه. یعنی چی تو معرفت شناسی گفتیم؟ گزاره‌های وجدانیش که انعکاس علوم آقا عقل بعضی جاها با خود واقعیت خارجی در تماسه. وقتی با خود واقعیت خارجی در تماس بود، قیام اراده را به عنوان یه واقعیت خارجی، به نفس به عنوان یه واقعیت خارجی دید، میاد از نحوه وجود او که کاری دیگه به حد الوجودش نداره، مفهوم آقا علت و اینجور مفاهیم، البته خودشون هم دو دستن. عقل قوه را انتزاع میکنه، فعل را انتزاع میکنه، علت را انتزاع میکنه، معلول را انتزاع میکنه، وحدت را انتزاع میکنه، کثرت را انتزاع میکنه. این مفاهیم چون برای انتزاعشون ما خصوصیت مفاهیم ماهوی را آقا نداریم، قابل بکار بردن در هر موجودی، به شرط آن که در بکار بردن این مفاهیم ما جاهات نقص را به پیرایی و اینا را پیراسته کنیم از اون جهتهای نقص. ولی باید بدونیم که برای ذهن ما و عقل ما آنجا که با متن واقع ارتباط پیدا میکنه، امکان به دست آوردن مفاهیمی است که اون مفاهیم اختصاص به موجودات ماهوی با ماهیت خاص نداره. ذهن ما اگر به اثبات خداوند و اگر به شناخت ذات مقدس پروردگار در محدوده علم حصولی نائل میشه، وقتی است که از این مفاهیم استفاده کنه. اگر ذهن ما میاد با برهان امکان و وجوب، واجب الوجود رو ثابت میکنه. اگر ذهن ما میاد با برهان علت و معلول، علت و العلل رو ثابت میکنه. اگر ذهن ما میاد با اثبات اصالت الوجود، حقیقت وجودی را اثبات میکنه که عین همه صفات کمالیست، داره از کدوم نوع مفاهیم استفاده میکنه؟ معقولات ثانی.
که ببین کار بزرگ فلسفه اسلامیه. یعنی الان اگر یه فیلسوف غربی بیاد بگه آقا ذهن با ماهیت کار میکنه، ذهنی که با ماهیت کار میکنه درباره خدا نباید نظر بده، بگه شعیس کن ببینم، تو در الهیات بالمعنی اصلا حق حرف زدن نداری. این فلسفه اسلامی است که تونسته مشتشو باز کنه بگه نه خیر میتونم حرف بزنم، چون مفاهیمی که من در اختیارمه، آقا مفاهیمی که من در اختیار ذهنمه صرفا منحصر به مفاهیم ماهوی نیست. قشنگ تو جلد اول تبیین کردن رابطه علت و معلول فرقی نمی کنه. اراده و نفس، اراده کیف نفسانی، نفس جوهر مجرده، یا حرارت و آتش، حرارت کیف محسوس، آتش جوهر جسمانیه. نسبت بین اراده و نفس با نسبت بین بفرما حرارت و آتش که در واقع نحوه وجود این هاست که به یکی مفهوم معلول رو میده، به یکی مفهوم آقا علت رو میده، عین نحوه رابطه وجودی ممکن و واجب که مفهوم علیت اینجا آمده. خلاصه میخواییم بگیم آقا ذهن ما در محدودی علوم و حصولی قدرت شناخت ذات مقدس پروردگار را به اثبات او رو داره و میتواند یک ذات مستجمع جمیع صفات کمالیه را ثابت کنه، اما از طریق بکار بردن مفاهیم غیر ماهوی. در موقع بکار بردن مفاهیم غیر ماهوی هم این دقت رو میکنه، چون این مفاهیم رو در جاهای مختلف بکار میبره باید حواسشو بده که جاهات عدمی و سلبی مصادیق مختلف اونجا تأثیر نذاره، اما راه بازه. یه بار یک کسی میخواد بگه راه بسته است، میگیم نه راه بازه. چرا؟ چون تونستیم ثابت بکنیم در دست ذهن ما صرفا مفاهیم نیست. بعدم میفرمان به همین دلیل است که در روایات ما وقتی که میان درباره خداوند سخن میگن تأکید میکنن عالمون لا که علمنا. چرا؟ برای این که به ما بگن علم درست یه صفت حقیقیه که در مراتب مختلف هستی به کار میره، ولی بدونید درباره ما علم با حد الوجود توامه، چون ما چه هستیم؟ ممکن الوجودیم. درباره او علم دیگه حد ال نداره. چرا؟ به خاطر اینکه نامحدود. بفرمایید این تیکرام تا حالا یه پله دیگه هم داره بحث اونم تیک کنیم. ولی کار بسیار اساسیه این تو الهیات ها، یعنی اگر کسی این پله را طی نکنه در روزگار ما گیر میکنه تو الهیات. فرض کلامم الان سر اثبات خداونده، اثبات صفات حسنای الهیه، که بعدش تازه میخواد نبوت و قیامت و کتب و معاد و اینا برش بار بشه. بفرمایید.
معرفت وجودی شهودی یا معرفت وجودی و عقلانی، اما معرفت وجودی دارای مراتب متفاوتی و مرتبه نامزدی آن در هر انسانی وجود است و با تکامل نفس و تمرکز توجه به قلب قدرت میآورد تا برسد به مرتبه معرفت اولیاء خدا که او را بیش از هر چیز و پیش از هر چیز کوشش شده میبیند. ولی به هر حال معرفت وجودی هر عارفی به اندازه ارتباط وجودی و قلبی او با خدای متعال است و هیچگاه هیچ کس نمیتواند احاطه بر ذات الهی پیدا کند و او را آنچنان که خودش میشناسد بشناسد و در این جهان روشن است، زیرا هر موجودی غیر از ذات مقدس الهی از نظر مرحله وجودی متناهی، هرچند از نظر زمان یا وضع دیگر از شکون وجودی نامتناهی باشد و احاطه متناهی بر نامتناهی محال است. و اما معرفت وجودی و عقلانی
اجازه بدید اینجا هم یه چیزی یادآوری کنیم. یادتونه بر اساس همین بود که ایشون فرمودن علم حضوری دوتا معلول به هم امکان نداره. توی بحثای قبلی یا تو بحثای علم گفتن هر معلولی میتونه به قدر خودش با علتش علم حضوری پیدا بکنه. اگر من یه علتی داشتم، این علت فرض کنید دوتا معلول داره، معلول الف به قدر فیض وجودی خودش با علتش در ارتباطه، معلول ب به قدر فیض وجودی خودش با علتش در ارتباطه، اما من دلیلی ندارم برای ارتباط وجودی معلول الف و معلول ب، چون اینا از طریق علتشون نمیتونن به هم وصل شن، چون فرض بر اینه که بر اساس قاعده الواحد، یادتونه ما در اساس قاعده الواحد این علت بسیط همه کمالات رو داره، یه کمال رو به ای داده یه کمال رو به ای داده، این به قدر خودش علتشو میشناسه، اینم به قدر خودش علتشو، اینم بسیط من جمیع الجاهاته. چه دلیلی دارم بر این که این دوتا با هم ارتباطه؟ بله وجودی داشته باشن. فرضم بکنی مجردن ها، این الف مجرده، به هم مجرده، چون در علم حتما باید عالم آقا مجرد باشه، بر همین اساس بود خیلی قشنگم استدلال کردن که معلول الف مجرد چون احاطه بر کل علت نداره که با به ارتباط وجودی برقرار کنه، معلول الف مجرد ارتباط وجودیش با علتش به قدر خودشه، معلول به مجرد ارتباط وجودیش با علتش به قدر خودشه، لذا این احاطه نداره، این میشناسه او را، اینم میشناسه او را، علته که با هر دو ارتباط وجودی و به هر دو علم حضوری داره، اما دلیلی نداریم برای اینکه اینها نسبت به هم. لذا در باب علم حضوری مجردات فرمودن سه فرض داریم، اما فرض علم حضوری معلول مجرد به معلول مجرد دیگه که در رتبه بشه فرمودن ما برهان برای اثباتش نداریم، برهان برای اثباتش نداریم به دلیل عدم احاطه علت معلول به بفرما علت. حالا این بحث علم حضوری فعلا به عنوان بحث مقدماتی بود که ما علم حضوری معلول به علت را میتونیم تصویر کنیم، ولی بدونیم علم حضوری معلول به علت به قدر معلوله نه به قدر علته. اینم یاد آور. بریم تو علم حصولی. دیگه معلول مجرد به خداوند علمی است که من شأنی از شؤون الهی ام، معلول او و فیض او هستم، چون مجردم علم حضوری به او دارم، به مقدار خودم، ولی به قدر خودم نه به علتم، گفتیم به همون مقدار که به فیض داده برای من بهش دارم، اون که سر جای خودش بسیط الحقیقه است، نه برام من فیضشم، گفتیم بسیط الحقیقه بر اساس بحث قاضی الواحد همین بود، گفتیم او بسیط الحقیقه است، یعنی همه کمالات رو علا نحو البساطه داره، اما دلیل داره که هر که همه کمالات رو به من بده، به من به قدر سعه وجودیم داده، به شما هم به قدر سعه وجودیتون داده، شما به قدر سعه وجودیتون ارتباط وجودی دارید، منم همینطور، چه منافاتی داره؟ منتها ماها با هم ارتباط وجودی نداریم، فرض اینه که معلوله هم عرضیم دیگه، چه ارتباط نداریم با هم.
نقش عقل در شناخت خدا بدون تردید افکار فارغ از مفاهیم ذهنی و اساساً عقل همان گونه در کننده مفاهیم کلی است. مفاهیم عقلی چنان که در بخش شناخت‌شناسی گذشت به دو دسته کلی تقسیم می‌شود. یک دسته مفاهیم ماهوی و محصولات اونا که به طور خودکار از مدرکات اندوزی و شخصی ابتدا می‌شود و از مدول وجودی آنها حکایت می‌کند و یک دسته مفاهیمی است که با فعالیت خود عقل به دست می‌آید و هرچند از نوعی ادراک شخصی و حضوری مایه می‌گیرد ولی در چارچوبه وجود جهان محدود نمی‌گردد و قابل توسعه و تدبیر.
چرا؟ باریکالله، چون از نحوه وجوده. در دقیقاً بحث‌های معرفت شناسی این شبهه مطرح شد که بابا شما ارادی واقعیت خاصی که قائمه به نفسه، گفتیم بله، اما وقتی من به اراده میگم تو معلولی، به نفس میگم تو علتی، معلول بودن اراده به خاطر ماهیت اراده است که کیف نفسانیه، یا به خاطر اینکه نه اراده یه وجود تعلقی داره، نفس نسبت به اراده فاعل به تجلیه، تو جلد دوم دیگه شما اینا رو یاد گرفتید، نفس نسبت به اراده فاعل به تجلیه، نسبت به صور ذهنیه فاعل به رضاست، همونطوری که ذات مقدس پروردگار نسبت به عالم فاعل به تجلیه. ببین نسبت وجودی یکیه، خیلی نکته دقیقیه. من اگر به اراده میگم تو معلولی، به نفس میگم تو علتی، کاری به ماهیت اراده و ماهیت نفس ندارم، کار دارم به بفرما نحوه وجودش، لذا قابل تعمیم. لذا اینا بگید جلد اول توضیح دادیم، لذا اینا عوارض موجوده به ما هو موجوده، موجوده به ما هو موجود یا عوارض کلی وجود، یعنی محمولاتی که وقتی میخوان بیان میگن ما کاری به ماهیت خاص و تعین خاص و لباس خاص نداریم. فلسفه و دستمایه تفکر فلسفی بشر میتونه بشر رو با خدا آشنا کنه، چون با محمولاتی کار میکنه که عوارض موجوده. اما اگر رفتیم تو حد معقولات اولا، بله گیر میکنیم، به ما میگن آقا معقولات اولا رو چطور میخوای منطبق کنی بر ذاتی که حد الوجود به حسب ادعای تو؟ پس راهش اثبات خدا بسته است، بشر میگه من نمیدونم. حالا که راه اثبات خدا و شناخت خدا بسته است، دیگه هر کس هر طور شناخت و هر طور فهمید درست میگه، مسیحیت درست، یهودم درست، اسلامم درست، همم درست، راه بسته است. کی باید به داد برسه؟ اول باید نشون بدیم که یه دسته مفاهیم داریم که عوارض کلی وجوده، یعنی معقول ثانیه، که نیاز به تعین خاص آقا نداره. از کجا میاد؟ اونجا میاد که نفس با متن واقع در ارتباطه. خیلی کار ارزشمندیه دوستانی که انشالله بعداً در باب فلسفه غرب کار میکنید، در کلام جدید وارد میشید، اینا اصل کارتون. یعنی میبینید که اگر فلسفه اسلامی اینا رو درست نمیکرد و بستر رو درست نمیکرد، کار خراب میشد. اون موقع من نمیتونم بیام بگم آقا روایت اینو فرموده، من هنوز روایتی درست نکردم، من هنوز امامت و نبوتی در اختیارم نیست، منم در مرحله شناخت ذات و صفات پروردگار. بفرمایید.
همه شناخت‌های عقلانی درباره وجود و مراتب آن و هر چیزی که از سنت ماهیات نیست و همچنین درباره ماوراء طبیعت به کمک این مفاهیم حاصل می‌شود، چنانچه مفاهیم عدمی و سلبی هم از همین قبیل باشد. با توجه به این نکته روشن می‌شود که مفاهیم ماهوی که نشانگر محدودیت‌های موجودات امکانی هستند، قابل اصلاح بر خدای متعال نیستند، و اما دیگر مفاهیم عقلی در صورتی از وسعت و کلیت کافی برخوردار و از شوائب نفس و امکان برکنار باشند، میتوانند وسیلهای برای شناخت صفات و افعال الهی قرار بگیرند، چنان که مفاهیم واجب الوجود و خالق و رب و سایر اسماء و صفات الهی از همین قبیله. ولی باید توجه داشت این مفاهیم رو هم تکی و دارای مصادیق مختلف هستند و مصداق این مفاهیم در مورد خدای متعال با سایر مصادیق تفاوت دارد، تفاوتی که به هیچ وجه قابل سنجش و اندازه‌گیری نیست، زیرا تفاوتی بین متناهی و نامتناهی.
یادتون اول درس فلسفه اولا گفتن متکلمین چرا گفتن وجود مشترک لفظیه؟ چون خلط مفهوم ها مستاق کرد.
و به همین تدکیش با مفهوم علیه السلام در مقام تحقیل سفاد خدای متعال این مفاهیم را با قید تنکی و مفهی مشابهت با سفاد مفهومی به کار می دوند و مثلا می فرمودن آلم الله کردیم خادر الله که قوت به همین هست معنای کرام خدای متعال نیست کم سید.
بنابراین دوستان عزیز، ما اگر با معقولات ثانی فلسفی آشنا شدیم، راه شناخت و حصولی ذات و صفات پروردگار بازه. راه شناخت صفات الهی که باز شد، اون موقع ما متوجه میشیم مفاهیمی که ما در فلسفه باشون کار میکنیم دو دستن. بعضی از مفاهیم دلالت بر نقص و حد دارن، حتی معقولات ثانی، مثل قوه، مثل حرکت، مثل امتداد مکانی و امتداد زمانی. ما گفتیم مکان و زمان عرض تحلیلی موجود مادی و محدود هست. میگیم این دست مفاهیم یه جور معرفت به ما میدن، اسمشون بذاریم صفات سلبی. چرا؟ برهان میاریم، میگیم چون فرض بر این است که این مفاهیم از کجا در میان؟ حد الوجود. و چون در ذات مقدس پروردگار حد الوجودی نداریم، اینا میشن صفات سلبیش. یه دست مفاهیم مربوط به کمالات الوجودن، نه مال حد الوجود. این دست مفاهیم رو درباره خداوند که به کار میبره میشه صفات ثبوتی. منتها با همین نکته‌ای که فرمودن دوباره، چون اینا تشکیکیان، علم تشکیکیه، قدرت تشکیکیه، حیات تشکیکیه، صفات حقیقی وجود که تشکیکیه، وقتی دارن به کار میرن باید حواسمون باشه در اون مصداق لا حدن، در این مصداق حد دارن. این رو آیت کن. ولی بالاخره اصل مسئله اینه که من معقول ثانی فلسفی دارم و این دلالت میکنه بر مربوط به ماهیت خاص با حد خاص نیست، درباره وجود و نحوه وجود موجودات قابل پیاده شدنه، منتها یه دستش برمیگرده به نقائص وجود و حد الوجود، اینا را درباره او وقتی به کار میبرم میشه سلبی. یه دستش برمیگرده به کمال الوجود، اینا را درباره او که به کار میبرم میشه ثبوتی، با رعایت این که اونجا عدم نیست و دقت کنم کاملا مفهوم رو اطلاقی بهش بدم که از شوائب امکان و نقص بفرما مبرا بشه. بعدم یه جمله قشنگی رو میفرماد، میگن اگر ما در روایاتمون داریم که صفات الهی تحدید شدن، توقیفی هن، به حق نداره هر کس هر صفتی رو میخواد بکار به این دلیله که ما متاسفانه خیلی وقتا درست مرز صفاتی را که دلالت بر حد الوجود دارن و مرز صفاتی را که دلالت بر کمال الوجود دارن شناسایی نمیتونیم بکنیم. چون نمیتونیم درست شناسایی کنیم، به ما گفتن به کار نبرید که خراب نشه. خدایی نکرده صفتی سلبی که از حدود وجود داره میاد نره اونجا پیاده بشه که حد راه نداره. پس هم راه رو باز کردیم، هم صفت سلبی رو درست کردیم، هم صفت ثبوتی رو درست کردیم، هم این نکته بسیار ارزشمند روایات رو که اسماء الهی توقیفیان و شما حق ندارید از پیش خودتون اسم اختراع کنید، این رو درست کردیم. این هم حالا بریم جلو تا ببینیم.
مفاهیم ثبوتی گاهی از موجودات محدود یا حیثیت محدودیت مفهوم آنها حکایت می کنند به گونه ای که اگر از جنس مسیحیت و نفت آنها صرف نظر شود به مفاهیم دیگری تبدیل میشود، مانند همه مفاهیم ماهوی و یک دسته از مفاهیم غیر ماهوی که نشانگر ضعف مرتبه وجود و نفت مسیحیت باشد.
دوستان اینجا دیگه قطعا مورد نظرمون همین دسته دوم انا، چون تو بحث قبلی مفاهیم رفت کنار، این دف اینجا که داریم بحث میکنیم سر قوه و امکان و مثلا امکان استعدادی که از نظر ایشون ماهوی نیست، از نظر استاد امکان استعدادی بفرما معقول ثانیه، از نظر مشهور امکان استعدادی مفهوم ماهویه، از کدوم مقوله؟ کیف، از اقسام کیفه. ایشون میخواد بفرماد دیگه نه، چون ایشون سیستم مشهوری یه مقداری جا به جا کرد، خیلی از معقولات اولا رو اوورد تو معقولات ثانی. اینجا باید دقت بیشتری بکنیم که ما مفاهیمی رو که به کار میبریم حواسمون رو بدیم که بعضی از این مفاهیم ولو معقول ثانی هست اما دلالت دارن بر بفرما نقص، اونا رو باید تنزیه کنیم، اونا رو باید سلب کنیم. پس این قسمت دوم بیشتر و یک دست از مفاهیم غیر ماهوی که نشانگر ضعف مرتبه وجود و نقص و محدودیت آن است، مانند نظیر مفاهیم قوه و استعداد. بدیهی است
چنین مفاهیمی را نمیتوان برای خدای متعال اثبات کرد، ولی سلب آنها را میتوان به عنوان صفات سلبیه قلمدار کرد، مانند سلب شریف و ترکیب و جسمیت و زمان. یک دسته دیگر از مفاهیم ثبوتی از کمالات وجود حکایت میکنند و متضمن این جهت نقص و محدودیتی نیستند، گویی که ممکن است بر مصادیق محدودی هم اطلاق شود، مانند مفهوم علم و قدرت و حیات. این گونه مفاهیم را با شرط عدم محدودیت مصداق میتوان به عنوان صفات ثبوتیه به خدای متعال نسبت داد و سلب آنها صحیح نخواهد بود، زیرا لازمه اش سلب کمال از وجود بینهایت کامل است. بنابراین همه مفاهیم را که حکایت از کمال وجودی مینمایند و متضمن معنای نفس و محدودیت نیستند میتوان به عنوان صفات ثبوتیه برای خدای متعال اثبات شد، و همچنین سلب همه مفاهیمی را که متضمن نوعی نفس و محدودیت هستند میتوان از صفات سلبیه واجب الوجود به شمار آورد. و اگر تأکیدی بر عدم استعمال اسماء جعلی در مورد خدای متعال
این همون روایات ماست که اسما توقیفی هست، جعل اسم از پیش خودتون نکنید، تابع در واقع آموزش اهل بیت باشید، تابع آموزش های انبیا باشید. چرا؟ که مبادا
و اگر تأکیدی بر عدم استعمال اسما جعلی در مورد خدای متعال شده به این جهت است که مبادا مفاهیمی به کار گرفته شود که متضمن معنای نفس.
خیلی پس تا اینجا ما نشون دادیم هم صفات ثبوتی داریم هم بعضی خواستان میگن ثبوتی نداریم، ثبوتی هم به سلبی برمیگرده. هم خب ببین مثلا حرف معقولیه، اگر کسی گفت وقتی من میگم خدا عالمه یعنی جاهل نیست، مثل بعضی از متکلمی خدا قادره یعنی عاجز نیست، میگیم خب ببینیم چی میخواد بگید، اول معناش کنیم ببینیم از نظر فهمی فهمیدیم چی گفتید. اگر من گفتم عالم است یعنی جاهل نیست، میگیم خیلی خوب، وقتی شما از خداوند جهل و سلب میکنید نقیض جهل رو برای خدا اثبات کردید یا نکردید؟ اگه اثبات نکردید قائل به ارتفاع نقیضه ای نیست. و اگر کسی ارتفاع نقیزه این رو جایز دانست، اصل نظام اثبات خدا میره زیر سال. بلکه نقیزان لا یجتمعان و لا ارتفاع. پس شما نمیتونید بگید آقا من میگم خدا عالم است نمیبم یعنی چی، فقط میگم جاهل نیست. میگم جاهل نیست یعنی جاهل نیست یعنی سلب میکنی جهل را، پس اثبات کردی آقا و الا سلب نکردی ازش جهل را. اگه سلب نکردی ازش جهل را، اگر نه بگی نه هم سلب میکنم ازش جهل را هم نقیزش رو براش اثبات نمیکنم، یعنی نقیزا یرتفع. بعد میفرمان اصلا شما دقت کنید، حالا به کاری به ارتفاع ندارید، اصلا کسی میتونه سلب کنه جهل را که در رتبه قبل علم و تعقل کرده باشه؟ یعنی اگر شما وجود و تعقل نکنید نمیتونید عدم را دفع کنید. خیلی حرف اساسی میزنن. حالا با قطع نظر از مسئله ارتفاع نقیزه، اگر من دارم سلب عجز میکنم باید تو رتبه قبل قدرت رو تعقل کرده باشم، چون ما قبلا درست کردیم براتون که در سیستم فلسفیمون دار هستی دار وجوداته، دار واقعیته. شما در واقع عدم را خارجی که نمی کنید، شما عدم را همیشه بفرما از عدم یه چیزی را همیشه از کجا در آوردی؟ از متن یک واقعیت عینی و خارجی. اگر در ذات مقدس پروردگار به عنوان یک واقعیت عینی یک کمالی وجود نداشته باشه، نقیزش قابل سلب نیست اصلا، کاری به ارتفاع نداریم اصلا. لذا یا باید ذات مقدس پروردگار را از این کمال خالی بدانی، یا وقتی داری سلب میکنی تعقل و اثبات کردی خود اون کمال رو، راه نداری. بفرمایید. در واقع صفات سلبیه برمیگردن به صفات ثبوتیه. اون جایی که ما صفات سلبی پیدا میکنیم یعنی ضعیف شده وجود، ضعف وجوده که اقتضا میکنه موجود ممتد بشه، این برش از این برش عالم نباشه. تو مادیات یادتونه براهین اثبات نفس گفتیم یه واقعیت ممتد چون امتداد عین وجودشه، ضعف وجودی که پیدا کرد علم نداره، علم تجرد عالم میخواد. علم وقتی است که یه موجودی حاضر همه جاست، موجود ضعیف حاضر همه جا نیست، با میگیم جاهله. خیلی عالی اینا کار کردن انصافا اینجا، که شما اگر درست متوجه بشی چی داری میگی. بفرمایی.
و اما کسانی که صفات وجودی خدای متعال را به معنای سلبی تعبیر کردن، پنداشتن که بدین وسیله میتواند به تنزیه مطلق دست یابد و از نسبت دادن مفاهیمی که در مورد ممکنات هم به کار میرود به خدای متعال خودداری کنند، در صورتی که اولا سلب یکی از نقیزین در حکم اثبات دیگری است و اگر ملتزم به اثبات نقیز دیگر نشوند میبایست ارتفاع
نقیزه
این را
تجویز کنم. انقلتب چه اشکال داره؟ تجویز کنم. میگم میدونید یعنی چی؟ یعنی اساس همه تصدیقات بله بریزه. اگر من واقعا ارتفاع نقیزه رو تجویز کردم دیگه میتونم تصدیق کنم حتی وجود خداوند رو، و این واقعا یه کسی اگر رسید به اینجا در واقع اساس همه علوم و حصولی رو برمیداره، ما رو میبره تو ورطه شک، و اولین چیزی که تو شک خراب میشه دینداری مردم، همون بحثایی که قبلا تو اول جلد اول داشتن. ثانیاً
هنگامی که مثلا علم تعبیر به نفی جهل میشود، در واقع معنای عدمی جهل از ساعت الهی سلب میگردد و تصور این معنای عدمی بدون تصور مقابل آن علم ممکن نیست، پس بایستی در رتبه مقدم علم را اثبات کرده باشد.
چرا؟ چون گفتیم اعدام در واقع آقا دار واقع داره وجودات و کمالاته. ما تا در رتبه قبلی با وجود و کمال وجود کار نکنیم، نقض و عدم رو نمیتونیم برداریم. با قطع نظر از مسئله ارتفاع نقیزه، اینا ارتفاع نقیزه این حیثش جداست. ارتفاع نقیزه اگر ما اصالت الوجودی و کمال الوجودی هم نمی بودیم مطرح نبود، اما این حیث این بحث اینه که من اگر گفتم وجود اصیله و وجود عین هر کمالیه، اون موقع وقتی میتونم نفی کنم، سلب کنم عدمی را که در رتبه سابقش وجودی و کمالی را آقا اثبات کرده باشن. خب عرض کردم حالا این دوتا درسی که این یه درس و نیمی که امروز داشتیم اکثرا اصطلاحیه، حالا بیشتر بیان اصطلاحات بود. صفات ثبوتی و سلبی هم درست شد، نوبت میرسه به صفات ذاتی و صفات فعلی. البته من فکر میکنم شما توی این کتابای چی میگن علوم قرآنتونه، چیه معارف قرآنه، با بعضی از اینا، اما نه از منظر فلسفی به این شکل، حالا نمیدونم، آشنا باشید. علی ای حال بالاخره آسان‌تره حالا این قسمت کتاب نسبت به بعضی جاهاش که یکم سخت‌تره. در ارتباط با صفات ذاتی و صفات فعلی پروردگار، اصطلاح بعدی رو هم آشنا بشیم که انشالله بعد از جلسه بعد وارد محتوا بشیم، دیگه با همه صفات اصطلاحات مختلف آشنا شده باشیم، بریم توی محتوا ببینیم کدوم صفات صفات ذاتی هن، کدوم صفات فعلی هن، و خلاصه صفات سلبی صفات ثبوتی، اینا را بریم جلو کار بکنیم. میفرمان ما دو جور صفت میتونیم برای خداوند متعال قائل بشیم. یکی صفات ذاتیه، یعنی صفاتی که از رتبه ذات پروردگار انتزاع میشن، و قائل شدن به صفات در رتبه ذات به معنای قائل شدن به واقعیات متعدده در رتبه ذات نیست. ما در واقع هم بحثی که دیروز داشتیم با هم در صفات ذاتیه میخوایم بگیم ما یک کمالاتی را از همین جا با قطع نظر از عیشه این آخر انتزاع میکنیم، برخلاف صفات فعلیه که من وقتی صفت فعلی را میخوام انتزاع بکنم باید تو رتبه فعل قرار بگیرم، بعد فعل را در اضافه با ذات مقدس پروردگار ببینم تا اون صفت را انتزاع بکنم. لذا نتیجهش اینه، نه در رتبه ذات نه در رتبه فعل ما وقتی میگیم صفت یه واقعیت دیگری نداریم. در رتبه ذات صفات عین ذاتن، در رتبه فعل اینطوری نیست که من یه ذات دارم، یه فعل دارم، یه صفت فعل دارم. نخیر، من وقتی میگم خدا عالمه، علم از رتبه ذات در میارم. وقتی میگم خدا خالقه، خالقه یعنی چی؟ یعنی بفرما مخلوقی داره که این مخلوق را وقتی ذات رو در ارتباط با اون نگاه میکنم صفت خالقیت در میاد. میگم رازقه، وقتی این مخلوق رو در ارتباط با ذات میبینم از این حیث که روزی میگیره میگم خدا رازقه و اون مرزوقه. البته در جای خودش، حالا بعدن هم تنبیه میکنن، ممکنه من خالق را برگردونم به صفت ذات، بگم کسی که قدرت بر خلق داره، این دیگه میشه مبدع صفت خالق در ذات. رازق را اگه برگردوندم به یک کمالی در ذات که منشأ رازقیت، اون صفت ذاته، بحثی ندارم. فقط باید دقت کنم وقتی میگم صفت ذات کمالی است از رتبه ذات، وقتی میگم صفت فعل در واقع کمالی است که از نسبت فعل و ذات انتزاع میکنه، و در هیچ کدوم از این مراحل من یه واقعیت علاهده و مستقل ندارم، در رتبه ذات ندارم به دلیل اینکه بساطت ذات اجازه نمیده، در رتبه فعل ندارم چون ماهیت این صفت اضافه است، از نسبتی است که این فعل با ذات از حیث خاص در نظر گرفته شده انتزاع شده، میشه صفت فعل. یه نکته دیگه هم میگم که شاید برسیم دیگه همشو بخونیم تموم بشه. نکته دیگه هم که دارن اینجا این است که شما توجه بکنید در صفات فعل ما دو جهت داریم، افعال الهی از جهت خودشون مکانی و زمانی هم، از جهت انتصابشون به ذات غیر زمانی و غیر مکانی. مثل چی میمونه؟ اینطوری دقت کنید، من اگر
یه موج، یه آدمی است مثلا ته این چای ایستاده، این آدم بالای چاه رو که نگاه میکنه میبینه یه تنابی هی داره از روی چاه میره، هرچی نگاه میکنه میبینه بخش کوچکی از این تناب رو به مثلا در چاهه، این چاه و هم پایین. اما اگه یه موجودی از بالا نگاه کنه کل این واقعیت نزد او حاضره. من وقتی فعل الهی رو در نظر میگیرم از حیث انتصابش به ذات با واقعیتی طرفم که همه این واقعیت نزد او حاضره. این در واقع لذا آیات بسیار قشنگ قرآن رو خدا بیاموزه علامه طباطبایی با همین سازمان، که ما در موجودات یه حیث دفعی الوجودی داریم، بعد ملکوتی موجوداته، یه حیث تدریجی الوجودی و زمانی داریم که بعد ملکی و مادی این عالم، اینا دوتا حیث یه واقعیته. از حیث انتصابش به ذات این فعل ثابته، از حیث محتواش که موجوده زمانبنده در گردونه بفرما زمانه، این متغیره. حیث ها رو باید دقیق نگاه بکنید، وقتی وارد یک مرتبه میشید تو اون مرتبه تکثر هست، قوه هست، زمان هست، وقتی از مرتبه فوقش که اشراف وجودی برش داره نگاهش میکنی، اول و آخرش نزد او موجود همش برای موجودی که تو رتبه فوقانیشه. لذا اینطوری میشه، از اونجا که نگاه میکنی همه مقامات معلومه دارن با امتداد وجودی معین. چه حالا تو بحثای بعدی باز از این نکته خیلی خوب استفاده میکنن. حالا بخونیم ببینیم، بخونیم اینو جان. نشد دیگه، حرکت که مال اندازه عالمه، لذا خداوند نسبتش با ما نسبت زمانی نیست، تقدم او بر ما تقدم وجودیه، برای ذات الهی نه برای منی که داخلشم. بله دیگه، احاطه وجود معلولشه دیگه، او که نه نشد دیگه. پس اون ده حالا بخون ده بخ... برای موجودی که علت وجودیشه، برای خداوندی که علت مفیز وجود اوست، که این تکه تکه نیست، تدریجی نیست. منی که داخل این عالمم همیشه یه بخشی از عالمم، یه امتداد وجودی معین مکانن و زمانن دارم. برای همین ما اونجا آمدیم به متکلمین گفتیم آقا اینو متکلم خداوند، اگر عالم حادث به حدوث زمانیه، زمان حادث به چه حدوثیه؟ همینو گفتیم دیگه به متکلمین.
البته
فرقاتی به دعای زمانه که آقای مصمین رد کردن. نه از آقای مصمین که نه خیر قبول کردن، اما نه اصلا دهر اونطوری رو ول کنید، این تشکیک الوجود و مراتب وجوده. اصلا موجودی که در متن زمانه تو رتبه خودش زمانیه، تو رتبه علت مفیزه هستی بخشش بین او و معلول زمان فاصله هست یا نیست؟ نیست دیگه. بفرمایید.
علم هم بالاخره صفت ذات و رضافت متعلق
میخواد،
یعنی علم
میگیم
یه متعلق ما دیگه علم داره ولی به چیز علم داره، به هیچ چیز
نشد. بازم خراب شد، بازم درسای قبلی رفت کنار. کدوم علم؟ علم در رتبه ذات یا علم در رتبه فعل؟
علم در رتبه ذات.
علم در رتبه ذات به عین ذاته، چون ذات در عین بساطتش همه را داره از باب فاعل به تجلی.
قدرت
همینطوره دیگه، حالا همه رو دوباره میگیم براتون، ولی خب اینا رو که خوندیم یک بار. بفرمایید. یا آقا با دقت ها، یا مفاهیمی است که از ذات الهی یکم بلندتر
مانند علم و قدرت و حیات، و یا مفاهیمی است عقل از مقایسه بین ذات الهی و مخلوقاتش با توجه به نوعی رابطه حدودی انتظام می کند، مانند خالقیت و ربوبیت. دسته اول را صفات ذاتیه و دسته دوم را صفات فعلیه می نامد، و گاهی صفات ذاتیه را به این صورت تعریف می کند، صفاتی که از مقام ذات انتظام می شود، و صفات فعلیه را به این صورت صفاتی که از مقام فعل انتظام می شود.
اینو ایشون بعدن اصلاح می کنه، میگه از مقام فعل
باید دقت کنید از مقام فعل در اضافه بازار از حیث خاص، یعنی این معلول حالا میرسیم تو مد نسبت به چرا معبود دیگه آه دیگه عبادت او میشه مال فعل دیگه. بله اگه من اگه عابدی نداشت باشم که معبود نیستم دیگه. حالا همینا رو درست میکنیم دیگه. نسبت دادن الان
امر دیگری در ذات یا بیرون از آن وجود دارد به گونه ای که به توان ذات را جدای از آنها و فاقد آنها در نظر گرفت، آنچنان که مثلا در مورد مادیات می توان آنها را فاقد رنگ و بوی و شکل خاص تصور کرد. به دیگر سخن صفات الهی اموری زائد بر ذات و مغایر با آن نیستند، بلکه عقل هنگامی که کمالی از کمالات وجودی مانند علم یا قدرت را در نظر می گیرد بالاترین مرتبه آن را برای ذات الهی اثبات می کند، زیرا وجود او در عین بساطت و وحدت واجد همه کمالات نامتناهی می باشد و هیچ کمالی را نمی تواند بسر.
چرا؟ حده، چون حد پیدا می کنه. با همون برهانی که خوندیم ما گفتیم وقتی یه موجودی لا حده، آقا اگر یه کمال وجودی اونجا نباشه، جلسه قبل عرض کردم اگه یه کمال وجودی اونجا نباشه اینطوری میشه، ببین این ذات این کماله، اینجا نیست دیگه. اگر اینجا بود این ذاته، اگر اینجا بود این ذات حده، چون فرض اینه که این وجودیه ها. اگر این کمال اگه سلبیه که هیچ، اصلا باید سلبش کرد از ذات، چون سلب حده، حد اونجا نیست. اما اگر این کمال وجودی بود یا اینجاست یا اینجا، اگه اینجاست این ذات چی داره؟ حد. بله؟
عبارت سوم صفات ذاتی واجد وجود مفاهیمی است عقلی که از مصداق ظاهری انتظام می شوند بدون اینکه نشانه هیچ گونه تعدد و کثرتی برای ذات الهی باشد، و گاهی از این حقیقت این گونه تعریف می شود که کمال التوحید نفس صفات اند، چنانکه از میرالمومنین رحمه الله تعالی نقل شده است.
اجازه بدید در همین رابطه معتزله و اشاعره باز افراط و تفریطه. اشاعره گفتن این صفات هستن اما مستقل از ذاتن، رفتن سراغ قدمای سمانیه. ایشالله میرسیم هفت تا صفت برای ذات درست میشه، علم و قدرت و حیات و سمع و بصر و کلام و اراده و بفرم این هفت تا و خود ذات میشه هشت، چه قدمای سمانی همه رو میخونیم، علم و قدرت و حیات و سمع و بصر و کلام و اراده. ذات میشه خدمای سمانی، بردن اینا رو بیرون ذات هشت مستقل شدن هشتا واجب الوجود. معتزله گفتن نفی صفات کنید از ذات. میگن یعنی چی نفی صفات کنیم از ذات؟ یعنی تو ذات این کمالات نیست که همون ثانیه‌ای بود که اونجا خوندیم، گفتی وقتی کسی میگه علم یعنی نفی جهل، اینجا نیست، یا کمالی اونجا هست که تو داری میگی نفی جهل. گیر کردن گفتن مگر تخفیف بدیم به معتزله بگیم آدمای عاقلی بودن، نفی صفات که گفتن یعنی نفی صفات زائد بر ذات، هم اونی که شیعه میگه، چون اون فرمود کمال الاخلاص لا نفی صفات ان، زیدش اومد لشهادت کل صفه انها غیر موصوف، یعنی غیریت باید نفی بشه، اونا باید عینیت داشته باشن با ذات. بفرمایید.
در زمینه دو گرایش افراطی و تفریطی می‌توانند یک از جوانب پاسخ الهی را وارد ذات در ایمان یا آخرین دفن داشته واحد و خدمات زمانی شده و از توی دیگر متصل به واحد نفی صفات شده، استعمال آنها را به جای متعال روی مداد تلقی کرده، ولی لازمه قول اول تشکیا الایات و بزاشه که در وجود وجود را بپذیرند و یا اینکه قائل به وجود موجوداتی شوند که نه وارد وجود هستند و نه ممکن وجود، چنانچه لازمه قول دوم این است.
واضحه دیگه، یا شرک در وجوبه، یعنی هشت واجب الوجوده، یا باید بگن این بقیه غیر از خدا نه واجبه چه بار بکن. وقتی آدم نامربوط حرف میزنه دیگه گیر میکنه، هر چیش بخوای درستش کنی بدتر میشه. خب
خب
مگر این که سخنان آنان را حمل بر نارضایی تعبیر کنید و منظور ایشان را نفی صفات زائد بر ذات را
خلاصه صفات حقیقیه وجود آقا کمالات وجود بفرمایید اینه چرا ذات حد پیدا میکنه بر اساس برهان بسیار زیبایی ما این همه رو با هم ثابت کردیم در واقع حالا بعدا دوباره هم ثابت چون میکنه اما یادتون نره این بیان همه رو درست میکنه هر صفت کمالی چون کمال است عین ذات و الا غیر ذاته و حد و ذاته و اگر حد پیدا کرد دیگه واجب نیست از وجوب میفته بفرمایید
همچنین نسبت دادن صفات تجلی به خدایان تعالی به این معنی نیست که غیر از وجود و وجود مخلوقاتش هم به عینیه دیگری به نام صفت فعلی تحقق می‌یابد و خدایان تعالی به آن وصول می‌گردد بلکه همه این صفات مفاهیمی است اضافی که عقل از مقایسه خاصی بین وجود خدایان تعالی و وجود مخلوقاتش انتظار می‌کند مثلا هنگامی که وابستگی وجود مخلوقات را به خدایان تعالی در نظر می‌گیریم مفاهیم خالق و خاطر مبدأ را با عنایت‌های خاصی انتظار می‌کنیم
با عنایت‌های خاص یعنی چی چون مثلا خالق بودن یه حس داره مثلا فاطر بودن مبدأ بودن در واقع فاطر یعنی موجودی که موجودات رو خلق کرده بدون سابقه قبلی خالقه یعنی حیث خلق کردن پس در واقع من باید معلول رو در مقایسه با آقا ذات علت نگاه بکنم از این اضافه به اعتبار این حیثیت چی در بیارم؟ صفت پس صفت یه چیزی جدای از ذات و فعل نیست یه امریست که از نسبت فعل با ذات به اعتبار جهت خاصی که الان دنبالشم میگم حیث رزق گیری حیث تربیت شدن اون رب به این مربوبه بله او خالق این مخلوقه او رازق این مرزوقه بفرما
بنابراین ویژگی صفات فعلیه این است که برای رسیدن آنها میبایست وجود مخلوقات را از دیدگاه خاصی در نظر بگیرد و به دیگر سخن قوام این صفات به اضافه و لحاظ رابطه بین خدا و خالق است اضافه
خدا و خلق است
بین خدا و خلق است اضافه که قائم طرفین میباشد و با نفی یکی از طرفین موردی نخواهد داشت و از این نوع گاهی این صفات را صفات اضافیه مینامند حاصل آن که صفات فعلیه را نمیتوان این ذات الهی دانست چنان که نمیتوان برای آنها موقع دائمی خاصی در نظر داشت
پس آقا دار وجود بگید چند مرتبه داره؟ دو مرتبه ذات الهی فعل الهی ذات الهی عین صفات کمالیه است صفات فعلیه از نسبت و اضافه بین فعل و ذات انتظام میشه الان خدمت شما
این است که خلیله های ماندی دارای حدود و حدود زمانی و مکانی هستند و این حدود و حدود در اضافه و رابطه‌ای که بین آنها را خدای متعال در نظر گرفته می شود تأثیر می گذارد و در نتیجه افعال متعلق به آنها هم به یک معنی مقید به زمان و مکان می گردد مثلا گفته می شود که خدای متعال فلان موجودی را در فلان زمان و فلان مکان آفرید اما این حدود و حدود در واقع مخلوقات باز می گردد و ظرف تحقق مخلوق و شؤون آن به شما می رود نه اینکه مستلزم نسبت زمان و مکان به خدای متعال باشد که دیگر سخن افعال الهی متعلق به امور زمانی و مکانی دارای دو حیثیت است یکی حیثیت انتساب به مخلوقات و از این نظر متصف به حدود زمانی و مکانی می شود و دیگر حیثیت
یه بار دیگه آقا مخلوق که میگی متصف به زمان و مکان میشه بگید یعنی زمان و مکان عرض خودشه مکان و زمان رو تحلیل خیلی قشنگی کردیم گفتیم این امتداده وقتی در مقایسه با حجم کل عالم در نظر میگرفته میشه بشیم این مکانش این مقدار حرکت و امتداد حرکتی زمانشه پس از اگر من به این میگم تو زمانی و مکانی هستی این زمانی و مکانی بودن حیث وجودی خودشه که داخل در متنه اما اگر از حیث انتصابش به ذات آقا مقدس پروردگار که فاعله در نظرش بگیرم، رابطه خداوند با او دیگه زمانی نیست. لذا در واقع خیلی عالی بعدن، حالا میرسیم آیه طباطبایی میرسیم تو ادامه بحثامون، از این برای آیات خیلی عالی استفاده میکنن که بعد ملکی و بعد ملکوتی فارقشون همینه که یکی دفعیه یکی تدریجیه. بفرمایید ببینید، به دیگر سخن
یکی حیثیت انتصاب به مخلوقات و این نظر متصف به حدود زمانی و مکانی می شود و دیگری حیثیت انتصاب به خدای متعال و از این نظر منطلق از زمان و مکانی باشد و این نقطه ایش در خور دقت فراوان و کلید حل بسیاری از مشکلات.
بعضی از تعابیر آخوند خراسانی در کفایه هم با این حل می شه. درباره مراتب تکلیف، تکلیف فعلی و تکلیف انشائی که در واقع اون باعثیت و زاجریت، ایشون مجبور شده به نفس نبوی و ولوی نسبتش بده چون رابطه فعل و ذات رو نتونست حل کن. حالا انشاءالله وقتی که به اون اگر رسیدید، نکته دیگران که
مثلا خالق را به نمای کسی که قدرت بر آفرینش دارد با مبارزه به هر جهت موقعی داشا معنی کنیم، نه کسی که کار آفرینش را انجام داده است که به صورت بازگشت آنها به صفت ذات.
پس صفات فعلیه را اگر به لحاظ منشأشون که یک کمالی است در ذات ببینیم، آقا ذاتیه، منشأشون تو ذاته، این کمالی که داره از به عنوان مرتبه فعل از فاعل میاد منشأش تو ذات، به اعتبار منشأش تو ذات صفت ذاتی، قدرت علی الخلق، قدرت علی الرزق، قدرت علی الاحیا، قدرت علی الاماته، قدرت اینا داخل ذات. اگه خودشو نگاه کنیم که خلق، رزق دادن، خلق کار روزی دادن، این مال فعل، کار خلق کردن مال فعل. اما همین فعل وقتی نسبت به ذات غیر زمانیه، چون او علت تامس احاطه وجودی بر او داره، بین اینا فاصله زمانی بفرما نیست، زمان و مکان مال داخل عالمه، نه مال نسبت بفرما علت با معلول، علت با معلول با علت موجده که ضرورت وجود به او داده، در واقع فاصله وجودی به انفکاک وجودی ندارن. این خیلی نکته ارزشمندی است که خدا انشاءالله بیامرز مرحوم آقای طباطبایی رو که این شاگردان بسیار بزرگوارشون در باب تفسیر این معارف قرآنی خوب حرکت کردن. خب حالا ما در واقع مقدمات بحث صفات و افعال رو تمام کردیم، تا انشاءالله از جلسه آینده وارد ریز صفات ذاتی و صفات فعلی بشین. یه صلوات خط بفرمایید.